رادیو تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. تولدی در هور. خاطرات حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. هفت. من در گردان سید الشهدا به فرماندهی برادر جمشید نظمی بودم. گردانهای سید الشهدا و علی اصغر در منطقه ای روبروی قجریه بین راه آبادان و اهواز در حال آموزش غواصی بودند. هنوز از طرح کلی عملیات خبر نداشتیم. یک بار در اواسط تمرین ها بودیم که حسین به دیدنم آمد. ما تازه از آب بیرون آمده بودیم. از دیدن هم خیلی خوشحال شدیم. روبوسی که کردیم پرسیدم: حسین چه عجب؟ چه نقشه‌ای برای ما کشیدن؟ والا منم خبر ندارم. حوصله نداشت. مثل همیشه نبود. گفت: هر کس دوست دارن میبرن، هر کس دوست ندارن نگه میدارن. من اصلا مسئولیت نمیخوام. من دوست دارم برم منطقه. آن روز بدون این که متوجه درد دلش شوم رفت. چندی بعد وقتی ما روزهای آخر آموزش را میگذراندیم دوباره آمد. نزدیک نماز عصر بود و ما به طرف محل نماز جماعت می رفتیم که یک نفر ناغافل مشتی به من زد و بلند خندید. از آن خنده های زورکی که معلوم بود از ته دل نبود. دیده بوسی کردم و گفتم: آه حسین، خیلی خوشحالی. من گفتم، اما از چهرش پیدا بود که زیاد خوشحال نیست و دارد حفظ ظاهر می کند. گفت: ولش کن، می خواد عملیات بشه، می خواد نشه. این حرف ها از او بعید بود. به نظرم می آمد خیلی خسته است. با هم به نماز جماعت رفتیم. گذرا گفت از منطقه عملیاتی برش گرداندند. به محض این که نماز تمام شد گفت: فریدون. بله. مهر کربلا داری؟ می خواهی چی کار؟ می خوامش. من مهر کربلا داشتم و آن را در جا نماز کوچکی که خودم دوخته بودم می گذاشتم. مهر را به او دادم و پرسیدم: عوضش تو به من چی میدی؟ هیچی، مهر شکسته مشهد. جانمازم را دادم. نگاهی کرد و پس داد. اصرار کردم که بردارد. من تو که فرقی نداریم، برش دار. فوقش سر نمازات دعام میکنی. گرفت و توی جیبش گذاشت. بعد از چند لحظه باز برش گرداند. نه نمیخوام، خودت میمونی. نمیدانستم چرا آنقدر تعارفی شده. از من اصرار و از او انکار. بالاخره گفت: پس فقط مهر رو برمیدارم. مهر را بوسید و به پیشانیش چسباند. بعد توی جیب روی سینه‌اش گذاشت. جانمازم را با مهر مشهد خودش که گوشه اش هم شکسته بود پس داد. در آن دیدار که هنوز نمی دانستم دیدار آخر است، هر دو دل گرفته بودیم. من با گردانمان عازم عملیات بودم و از طرف فرماندهی لشکر مانع حضور حسین در عملیات شده بودند. قرار بود به هور برگردد و کارش را ادامه دهد. اینها برای آن حالت استثنایی کافی بود. او رفت و ما آماده حرکت به منطقه عملیاتی شدیم. عقبه لشکر در محلی در کنار اروندرود بود و قرار بود نیروهای اطلاعاتی که دیگر حضورشان در محل آموزش قواسی گردان ضرورتی نداشت به آنجا منتقل شوند. دو روز قبل از این انتقال حسین محمدیان سراغم آمد. او بعد از کمی بهبود خودش را به منطقه رسانده و در شط علی که مسئول محور شناسایی آنجا بود به کارش ادامه می داد. خوب می دانست که آنجا منطقه فریب است، اما فقط به خاطر روحیه ولایت پذیریش به کار ادامه می داد. وقتی دیدمش بیدرنگ متوجه حال گرفته شدم. فهمیدم از شط علی به آبادان رفته. برادر شریعتی او را دیده و گفته بود مسئولیت تو در منطقه دیگه‌ایه، برو همونجا باش. چرا اینجا اومدی؟ این حرف بر حسین که دور از جنب و جوش روزهای نزدیک عملیات می بایست در شط علی می ماند و به کار شناسایی ادامه می داد گران آمده بود. خیلی ناراحت بود. با لحن غریبی می گفت فکر می کنن شهادت فقط تو منطقه عملیاتی و موقع درگیری نصیب آدم می شه. نمی دونن خدا هر جا بخواد آدم رو می بره. هیچ وقت چون این حرفهایی از او نشنیده بودم. نتوانستم آرامش کنم. هرچه اصرار کردم که شب پیشمان بماند قبول نکرد. میخواست هرچه زودتر به شط علی برگردد. در یک خداحافظی به یاد ماندنی همدیگر را در آغوش گرفتیم و از هم خداحافظی کردیم. او همان روز راهی اهواز شد و دیگر هرگز ندیدمش. یک شب من و ناصر دیبایی به شناسایی رفته و بعد به پادگان پدافند هوایی رفتیم. همان روز حسین به منطقه عملیاتی رفته بود. شب بود که از راه رسید. خیلی عصبانی بود. اصلا حسین را آنطور ندیده بودم. فقط گفت اینا فکر میکنن آدم تو منطقه دیگه ای باشه شهید نمیشه. صبح باز هم دلتنگی میکرد. حسین همیشگی نبود که حضورش بچه ها را سر حال میآورد. از مدتی پیش میخواست رانندگی یادم بدهد. گفت برادر ماشین رو برون. منظورش تویوتایی بود که از عراقی ها غنیمت گرفته بودیم و در اختیار حسین بود. با هم سوار شدیم. من بار اولم بود که پشت رول می نشستم. بلد نبودم و ماشین هی خاموش می شد. تا دنده می گرفتم می پرید. به شوخی گفتم این ماشین عراقی هم مثل قاطر راه میره. اما حسین اصلا نخندید. آن روز هرچه کردیم نتوانستیم گره از صورتش باز کنیم. فرمانده واحد برادر کریم فتحی به ما گفته بود در پادگان منتظر دستور بمانیم. عصر حسین گفت من با غلام علی برمیگردم هور، شما هم به محض کسب دستور بیاید. و سریع رفت. ده، حسین کسی نبود که از عملیات جا بماند. قبلا قولش را از فرماندهی واحد گرفته بود که اگر عملیات در محور دیگری باشد برای عملیات او را هم شرکت دهند و خیالش تقریبا جمع بود. اما وقتی از پیش دوستانمان که در منطقه عملیاتی والفجر 8 کار می‌کردند برگشت، خیلی پریشان بود. اگر می‌خواست چیزی را نگوید، غیر ممکن بود بشود حرفی از او کشید. اما خودش به من گفت قرار بوده گردان امام حسین را در شب عملیات جلو ببرد، در حالی که امین آقا با دیدن او عصبانی شده که تو باید در محور خودت باشی، اینجا چه کار می‌کنی؟ من در حدی نبودم که بتوانم برای دلتنگی حسین کاری بکنم. همه کسانی که در آن شرایط غربت و سختی کار می کردند صادقانه همدیگر را دوست داشتند. نمی توانستیم ناراحتی همدیگر را ببینیم. شب آمدم بخوابم، دیدم برای من کنار خودش جا انداخته، پتوهای خوب بنفش را برای من گذاشته بود. آن شب تا نزدیک صبح نخوابیدیم. همه بچه ها خوابیده بودند و ما آرام با هم حرف می زدیم. از گذشته و زندگی خانوادگی من. او می خواست از من بداند و من از او. قرار شد مرحله به مرحله پیش برویم. از کودکی و حسین از برادرش آقا محمد گفت. برادر بزرگم به گردنم حق داره. اون باعث اومدن من به این راه شد. خیلی حرف زدیم. پرسیدم حسین، تا کی میخوای تو جبهه بمونی؟ مکسی کرد و گفت تا هر وقت نیاز داشته باشم. نگفت تا هر وقت جنگ نیاز داشته باشد. دیدم وارد فاز عرفانی شده و من دیگر کشش ندارم. صبح میخواست به اهواز برود. طبق معمول از روی پلها که محل زندگی ما بود باید با قایق به خشکی میرفت. قبلن کنار قایق خیلی ها را سر کار گذاشته بود. مثلا می دیدی با اشاره یا کلمه ای قایقی را نگه می داشت. برادر! آن بنده خدا تا می ایستاد ببیند حسین چه می گوید، سرش را بر می گرداند و با کس دیگری حرف می زد. آن روز اما حال و هوای این شوخی ها را نداشت. برعکس همیشه که بدون خداحافظی می رفت، با چند نفری که آنجا بودند دست داد. گفتم حسین، حالا که میری اهواز برامون دوتا جارو بخر. گفت باش و راه افتاد به طرف قایق. غلام علی کلانتری همراهش بود. قایق از پلها جدا شد. از وقتی منطقه هور را حساس و شلوغ کرده بودیم بمباران‌های دشمن هم زیاد شده بود. گاه و بیگاه صدای بمباران برمی‌خاست. دقایقی از رفتن آنها نمی‌گذشت که باز صدای آشنای بمباران آمد. یک ذره به ذهنم خطور نکرد که این بمب آمده تا حسین را به آرزویش برساند. یازده، همیشه بودن با حسین که پر از اعتماد به نفس، شجاعت و جسارت بود برایم خواستنی بود. صبح روز 13 بهمن بود که حسین گفت بیا بریم اهواز، باید وسایل بیاریم. سوار قایق شدیم و به راه افتادیم. جاده ای داخل هور کشیده شده بود و ماشین تویوتای حسین کنار جاده بود. وقتی کنار ماشین رسیدیم دیدیم یکی از تایرهای ماشین پنچر شده است. حسین آدم وارسته و کم حرفی بود. وقتی دیدیم تایر پنچر است بدون حرف اضافه ای وسایل پنچرگیری را پایین آوردیم. همان وقت بود که هواپیمای عراقی سر رسید. در ارتفاع پایین پرواز می کرد و اولین راکت‌هایش را در فاصله 500 متری ما زد. ما تکان نخوردیم و به کار خودمان ادامه دادیم. حسین آدم بیباکی بود و اصلاً به هواپیما و بمباران توجه نمی کرد. چند لحظه گذشت و جنگنده عراقی دومین بمبش را رها کرد. در یک لحظه حس کردم بمب درست در بغل ما افتاده است. عرض جاده‌ای که رویش بودیم حدود 8 متر بود و مینیبوسی در آن سوی جاده متوقف بود. بمب در کنار همین مینیبوس منفجر شده بود. موج انفجار گیجم کرده بود و حال بدی داشتم. وقتی توانستم از جایم بلند شوم، تازه متوجه حسین شدم که وسط جاده افتاده بود. بالای سرش رفتم. پشت سرش ترکش خورده و خون جاری بود. خیلی آرام افتاده بود. من فریاد می زدم و کمک می خواستم. به صدای من چند نفر آمدند. بدن حسین گرم بود و من فکر می کردم هنوز زنده است. خیلی زود آمبولانسی از راه رسید و حسین را از زمین برداشتند. گفتند تمام کرده. باورم نمی شد به همین سرعت حسین اوج گرفته باشد. حال خودم را نمی فهمیدم. به طرف قایقمان رفتم و بدون حسین پیش بچه ها برگشتم. غلامعلی برگشت اما حالش طبیعی نبود. سرسام می گفت. فهمیدیم معجزه شده. از حسین می گفت و بمباران. نفهمیدم کی سوار قایق شدم. تا به خشکی رسیدم دیدم تویوتای حسین پر از ترکش است و جفت لاستیک هایش به زمین چسبیده. نیروهایی که آنجا بودند می گفتند فقط حسین با ترکش های آن بمب. یکی می گفت شهید شد. یکی می گفت مجروح شد. راننده آمبولانسی که حسین را منتقل کرده بود پیدا کردم. می گفت توی راه خرخر می کرد. نمی دانم زنده است یا نه. منگ بودم و نمی دانستم حسین زخمی شده یا همان دم شهید شده. به کمک ناصر دیبایی و میرقادر پور موسویان تایر ماشین را عوض کردیم و راه افتادیم دنبال حسین. در جاده بودیم که هواپیماهای عراقی دوباره سر رسیدند. مجبور شدیم ماشین را ترک کنیم و پناه بگیریم. بیمارستان ها، اورژانس ها، همه جا دنبال حسین محمدیان می گشتیم اما خبری از او نبود. نزدیک غروب به معراج شهدای اهواز رفتیم. گفتند چنین شهیدی آنجا نیامده. خوشحال شدیم که هر کجا هست زنده است. شب به پادگان پدافند هوایی اهواز رفتیم. آنجا خانه دوم ما بود. هر کدام از بچه های اطلاعات آنجا جعبه مهماتی داشتند که وسایلشان را آنجا نگه می داشتند. بی اختیار سراغ جعبه مربعی شکلی رفتم که مال حسین بود. وسایلش را مرتب کردم و لباس فرم سپاهش را که حسین احترام خاصی برای آن قائل بود و بی وضوع آن را نمی پوشید. بچه ها می گفتند صبح می رویم دوباره بیمارستان ها را می گردیم. تا آن لحظه تنها دلخوشی من این بود که حسین در معراج شهدا نیست. شب بود که صدای فرمانده من کریم فتحی مرا از جا کند. صدایم می کرد. از اتاق آمدم بیرون. او که عاطفی و احساساتی بودنش بر همه نیروهایش عیان بود، حال دیگری داشت. طبق عادت چند مشت به شکمم زد و گفت وسایل حسین کجاست؟ با این سوال همه چیز برایم تمام شد. چی شده؟ حسین شهید شده؟ کریم آقا سرش را پایین انداخته بود. بلند گریه می کردیم. باید باور می کردم حسین می دانست برای چه در هور برای خودش جشن تولد می گیرد. Thank you. 13. حساب خدا بالای همه حساب هاست. او خواست حسین را زودتر از عملیات درست در منطقه بدر، جایی که آقا مهدی باکری، علی تجلائی، اسخر قصاب و دیگر دوستانش شهید شده بودند، ببرد. حسین بعد از بدر همیشه به فکر آن شهدا بود و حالا خودش در همان منطقه به بهترین دوستانش رسیده بود. خبر شهادت حسین همه ما را در غمی بزرگ فرو برد. زبانی که این خبر را به امین شریعتی دادم، انگار کمرش شکسته باشد، نتوانست سر پا بماند و نشست. این حالت را زمانی پیش در آقا مهدی هم دیده بودم. وقتی بعد از عملیات خیبر، یکی از نیروهای واحد به نام شهید عباس عباس‌زاده در پیچ کوشت با بلم به شناسایی رفت، از بلم پیاده شد و از همراهش جدا شد تا خط را شناسایی کند، ولی هرگز بر نگشت. وقتی آقا مهدی این خبر را شنید، خم شد، نشست و آهی از ته دل کشید و روزهای بعد او را محزون می دیدم. شهادت غیر منتظره حسین مزد اشتیاق و مجاهدت خالصانه او بود و تنها تسکین ما در غم فراقش همین وعده الهی است در وصف مقام شهید، وعده هایی که در آن خلافی نیست. در منطقه والفجر 8 حسابی مشغول بودیم. چند روز بیشتر به آغاز عملیات نمانده بود. دیدم آقای فتی آمد. او در عین اینکه فرمانده واحد اطلاعات لشکر بود، خیلی احساساتی بود. از حال پریشانش احساس کردم اتفاق خاصی افتاده. اما باورم نمی‌شد آن اتفاق شهادت حسین محمدیان باشد. قبل از عملیات و در منطقه فریب این خبر همه را شوکه کرد. انگار حسین باز هم همه من را سر کار گذاشته بود. دیدید؟ من رفتم. او که شلوغی‌هایش و سر به سر گذاشتن‌هایش نمک روزهای بلندمان بود. کارهایش اصلاً بچه‌ها را ناراحت نمی‌کرد و جالب بود که بعضی‌ها اصلاً نمی‌فهمیدند تا حالا توسط حسین سر کار بودند. هجرت حسین ضربه بزرگی برای واحد بود. جای همه شهدا با رفتنشان در واحد خالی می ماند، اما در طول جنگ نیروهای انگشت شماری بودند که در مجموعه مدیریت واحد اطلاعات تأثیر گذار و عملیاتی بودند و جای خالیشان پر نشد. شهدایی چون جواد سبزی، سید صادق ایوزی، مهدی داوودی و خود حسین محمدیان. 15. اواسط بهمن ماه، در حالی که در روستای حاشیه اروندرود مستقر بودیم، وقت نماز ظهر را شنیدیم. نماز ظهر را که خواندیم، برادر حسین ابوالقاسم زاده از صفهای نماز جدا شد و جلو رفت. معمولاً در بین نماز صحبت و سخنرانی کوتاهی داشتیم و آن روز منتظر شدیم برادر ابوالقاسم زاده صحبت کند. اما خیلی زود متوجه حالت گرفته و محزونش شدیم. گفت: بسم الله الرحمن الرحیم. هر پرچمی که از دست توانای سرداری بیفتد، سردار دیگری آن را برداشته و به میدان برود. با شنیدن این حرف امام مثل همه دلم ریخت. فکر کردم اتفاقی برای یکی از فرماندهان لشکر افتاده. چهره ها و نام های یکایک از ذهنم می گذشت. صدای برادر ابوالقاسم زاده به این تردیدها پایان داد که شهادت برادر حسین محمدیان. بی اختیار فریادی از عمق وجودم برخاست. در یک لحظه تصاویر زیبای بودن با حسین از نظرم گذشت. چشمهای عمیق حسین، صدای حسین، مهربانی و تدبیر و فراست حسین، حتی پیشبینی شهادتش که خیال میکنه شهادت فقط در عملیات نصیب آدم میشه. همه ی بچه ها بر سر و صورت میزدند و گریه میکردند. ما با شهادت هر دوستی در کنار همه غصه ها و حسرت ها به شفاعت دوستان شهیدمان دل می بستیم و اگر داغ دوری برادران عزیزتر از جانمان را تاب می آوردیم به این امید بود که ما هم به قافله شهدا می رسیم. اما همه این افکار و امیدها در برابر فرق و فاصله‌ای که میان خودم و بهترین دوست دوران جبهه می دیدم نمی توانست آرامم کنه.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما.